شاهنامه و گرانمایگان سخنور. برنامه از رادیو فرهنگ. رستم نامه بخش دوم. درودی گرم و سرودگونه دوستان شنونده رادیو فرهنگ. در سلسله گفتارهای شاهنامه و گرانمایگان سخنور، امروز در بخش دوم قصیده رستم نامه هستیم از شاعر بزرگ معاصر محمد تقی بهار ملک الشعرا، و این قصیده زیبا را که بهار یک تابلوی زیبایی به وجود آورده است در 114 می باشد و از منتخب اشعار ملک الشعرا بهار در کتاب ارجمندی به نام مرغ سحر که در 424 صفحه است و رستم نامه از صفحه 161 آغاز می شه. در ادامه این سلسله گفتارها نخستین باره که برای دوستان از یک قصیده سخن میگوییم که به مسئله شاهنامه پرداخته و تمام نامه هایی که در گذشته از آنها بهره گرفتیم منظومه بود. در برنامه هفته پیش برای پیشگفتار نخست توضیح دادم برای دوستان که قصیده با غزل چه فرقی داره، با مثنوی سبک و سیاق شاعر چگونه بوده، بهترین قصیده معمولا چند بیت، اینها را توضیح دادم و در آرشیو رادیو فرهنگ هست، دوستان میتونن مراجعه کنن. و سپس وارد داستان شدیم. داستان هم بدین گونه بود که ملک الشعرای بهار مسائلی که در اجتماع خود، در حواشی خود، در جامعه دیده بود، مشکلاتی که وجود داشت، به ویژه اعتیاد در میان جوانان، تخیلی فکر میکنیم توضیح میده، میگه فکر کنیم که رستم در چاه شغات کشته نشد، از اون چاه زنده بیرون اومد و پس از مدتی متوجه میشه در ایران تغییر و تحولاتی شده و میگه بذار برگردم ببینم چیست. به سیستان و زابلستان برمیگره، در اونجا برای خودش مزرعه میگیره، قلعه‌ای درست میکنه، شروع میکنه به کار کشاورزی شرافتمندانه به زندگی. و این داستان در اوائل حکومت پهلوی زمان رضا شاست. و در این قصیده نخست یک ستایشی داره ملک الشعرای بهار از رستم، میگه اینطوری بود، جدش این بود، مادرش رودابه بود، پدرش زال بود، از گرشاس بود و از پهلوانی های اون موقع که کودکی چیکار کرد و اینها رو همه رو توضیح میده. و سپس میگه از شرم کشتن اسفندیار و اون عمل زشتی که کرده بود سر به بیابان نهاده بود، ولی رفت به کیش زرتشتی گرفت، توبه کرد و زندخان شد رستم. سپس این توضیح میده و درون اون مزه شاد و خرسان بوده، کامران بوده، یک آتشی هم به نام آتش کرکوی رستمان درست میکنه رستم، به مخلوق هم روی نشون نمیده، جایی هم درست کرده اون قلاشه که دور از کاروان باشه و آسوده داره زندگی میکنه. تا اینکه در اون زمان میبینیم که یک ممیزی، یک پسر جوانی به مهمانی رستم میاد. خود واژه ممیزی، جوانایی که میرفتن برای اخذ مالیات، این جوانم که میره به دیدار رستم که نه، همه تخیلی است، یعنی ملک الشعرا بهار فکر میکنه که حالا اینطوری شده ببینیم چه اتفاقی میفته. جوانی بوده حریص و لحن سخن گفتنش هم شبیه لاله‌زاریان بوده، لهجه تهرانی غلیظ داشته. رستم هم که زبان او زبان پهلوی بوده، خیلی از گفته های این جوان را متوجه نمیشه. ببینیم حالا این جوان وارد میشه و چگونه است داستان پیش میرود. زناگه آمد بهر ممیزی سوی تاق، یکی جوانو بوردش به میهمان رستم. یکی جوانک از این لاله‌زاریان که بود به زر حریص، چو بر جنگ هفت خان رستم. به پای چکمه و پیراهنی و پالتوی، بدان غرور که گفتی بود جوان. رستم به طرز مردم ری گرم شد به نطق و بیان، که در نیاف یکی گفت زان میان. رستم ز جیب قوطی سیگار چون برون آورد، شگفت مان از آن مخزن دخان. رستم چو زد به آتش سیگار رو برد به لب، ز حیرت آورد انگوش بر دهان. رستم پس این جوان که اومد میگه که لحجه شرری داشت، لالزاری بود، خیلی پرتمع بود، قوطی سیگاری هم در میره. خب رستم تا اون موقع ندیده بوده. مخزن دخان، دخان همین دخانیاتی که بدن از اون گرفته شده، یعنی دود. تعجب کرد، شگفت زده شد رستم از اون مخزن دود، وقتی که آتش زد سیگار برد به لب و دود اون بیرون اومد. دخان یعنی دود، و همطور که گفتم پس از آن است که دخانیات هم گرفته میشه از این واژه. اون موقع در اون زمان و همکنون هم به ویژه در سیستان، در زابلستان، در مناطقی که مهمان نواز هستن همچنان، رستم پذیره میشه این جوان رو، میگه تشبیهریم برین، الان شما از راه رسیدین، باید گرسنه این، نوشیدنی میخوان. جوان هم به طرف خان رستم میره. ببینیم که ادامه داستان ملک و شورای بهار چه میفرماید. پذیره گشت ورا در سرای بیرونی، نهاد در بر او خان پر زنان. رستم چو خواست منقلی از بحر فور، کرد به دل یکی از مغبچگان مرد را گمان. رستم شگفته گشت و یکی مجمرش نهاد به پیش، سرود خوان به آیین مسمغان. رستم جوان کشید چو از جامدان برون وافور، به یادش آمد از گرزه گران. رستم خیال کرد که فور از نژاده گرز است، از این خیال دلش گشت شادمان. رستم ولی چو فور به تدخین نهاد بر آتش، بجست ناگه زجا سپند سان. رستم خب رستم پیش خودش فکر میکنه که این فور در میاره، منقلم که بساط آماده شده. اولش رستم خوشحال میشه، میگه چه خوبه، این آتشی میخوام، اینم حتما زرتشتیه. شگفته میشه، این مجمری پیشش میگذاره، شروع میکنه به سرود خواندن به آیین مغان. بعد میبینه جوان اون فور و وافور را بیرون میاره. رستم فهم میکنه که این وافورم خب حتما نژاده گرز دیگه، اون گرز گرانی که همیشه همراهش بوده. خوشحال میشه، شادمان میشه تو دلش. بعد میبینه که این گرزی که حالا این پیش خودش فکر میکرده که همون وافور بوده، بر آتش میگذاره. نگران میشه، از جا میپره و اینگونه به جوان میگه. بگفت هی پسر، آتش کسی به گرز نکوف مکن، وگرنه شود دشمنت به جان. رستم اعتراض میکنه، میگه نکن این کارو، گرزه که به آتش نمیزنم. اما این اتفاق میفته. سپس چو بستی بر بست و دود بیرون داد، ز دود و حیرت شد گیج در زمان. رستم گرفت بینی و سرفید و بحر قی کردن، به باخ تاخ ز مشکوی پر دخان. رستم شعرا همیشه از این جناس شعر استفاده میکردن، میگه چو بستی بر بست و، اکنون هم میرن میگن یه بست زدیم، چند بست زدیم. بعد میگه یه بستی زده شد و بر بست، یعنی بر بستنه، یعنی درست کرد، بست و بر بست. و دود بیرون اومد، اونجا حالش یه به هم خور. رستم بینیش گرفت و داشت حالش به هم خواست، باخش تابان رفت بیرون، بهره قی کردن. خب ندیده بود تا حالا این داستان چیه و اینها داره چیکار میکنن. و سپس به کسایی که اونجا پیشش کار میکنن گفت بریم بگین که اگه از حال من پرسید بگید او ناتوان افتاد. به چاکرانت چنین گفت گرز من پرسید بدو بگوید افتاده ناتوان رستم. این جوان خب تا حالا شبیه رستم ندیده بوده، فهمی کرده خب همه خوششون میاد، میشینن دود و منقل و فور و شادمان میشن، اما نمیدونست که صابخونه کسی که میزبانه به خاطر این دود و دم حالش بد شد و رفت بیرون. جوان از آن روش پهلوان کمی واخورد که در گذاشت ره و رسم میزبان رستم. هزارها متلک بار پیر مرد نمود که بازگشت به ناچار سوی خان رستم. متلک ها رو رستم میشنبه و برمیگرد با حالت شرم و به زبان پهلوی. نخست میخونم این بیتو که به پهلوی نوشته شده و ترجمهش که البته خیلی نزدیکه، یعنی همطورم نگیم متوجه میشن دوستان که منظور رستم چیست در اینجا. به شرم گفت الا ویسفهر خوش مدهی پزد هزینه گرت گنج و مهان و مان رستم. رستم میاد به زبان پهلوی و به شرم میگه که ای شاهزاده خوش باشی، برای تو گنج و خانمان را پیشکش داره خرج میکنه رستم. میان میشینن دوباره، هنوز غذا اینا نخوردن، این نهار صرف نشده. پیش از اون جوان تقاضای یک جام شراب میکنه. رستم بدگمان میشه، میگه نکنه که این مهمون من رفته جای دیگه غذا خورده، حالا میخواد بیاد اینجا شرابش رو از من بگیره، چون راه و رسم مهمانداری این نبوده. میگفتن وقتی اومدی پیش ما باید غذا هم اینجا بخوری. و یکی دیگر از شرایط جالب اون دوره برعکس اکنون که با هم سخن میگویم این بوده که هیچگاه پیش از غذا شراب نمی نوشیدن. اکنون برعکسه، میبینیم که وقتی جای مهمون هستیم سفره و خیلی پذیرایی مفصله، دوستان قبل از غذا جام می، شراب یا مشروباتی که وجود داره قبل از غذا، و خیلی هم هستن میگن ما وقتی که غذا خوردیم دیگه مشروب نمی نوشیم. دقیقا برعکس بوده. به خاطر همینه که در ادبیات فارسی یک واژه‌ای داریم میگن خمسه هاضمه، پنج پیاله پشت سر هم شراب می نوشن برای هضم غذا، برای همین نوشته بودن خمسه هاضمه. ثلاثه غساله اونا صبح می نوشیدن، می گفتن برای اینکه خماری شب پیش اون از سرمون بیرون بره، ثلاثه که حافظ هم داره ثلاثه غساله. و این فرهنگ اون موقع بوده که خمسه هاضمه یا اینکه شرابو پس از نهار می نوشیدن. اما خب حالا اینجوری نگران میشه رستم، میگه نکنه این جوان رفته جای مهمان دیگه ای، جایی بوده غذا اونجا خورده، حالا اومده پیش من شراب میخواد. هنوز چیزی ناخورده خواست جام شراب جوانو، گشت از این کرده بدگمان رستم. خیال کرد که مهمان غذا برون خورده است و از این خیال براشفت بیکران رستم. معاشران عجم می پس از غذا نوشند، چو پیش خورده جوان تیره گشت از آن رستم. تیره گشت یعنی شگفت زده شد، تیره به معنی دچار شگفتی شدنه. میگه معاشران عجم پارسیان می پس از غذا می نوشند، حالا اکنون که این پیش از غذا خورده شگفت زده میشه رستم. جوان چو خورد می کهنه شد به خان و بکرد دعای زمزمه آغاز پیش خان رستم. ولیک مهمان خاموش نماند و صحبت کرد، میان زمزم و زد مهر بر دهان رستم. و اینجا هم باز آشنا میشیم که این فرهنگی بوده وقتی که خان گسترده میشده، نهار یا صبحانه هرچی که بوده یا شام، یک دعای زیر لب زمزمه میکردن. نام اون دعا زمزمه بوده، دعایی که زرتشتیان خیلی آهسته و زیر لب. رستم هم خود سفره پهن شده، شروع میکنه دعای زمزمه خوندن زیر لب، و یکی از شرایط این بوده که همه باید ساکت میشدن وقتی که این دعای زمزمه خوانده میشده، بقیه باید خاموش بودن تا اینکه این دعا تمام میشده، بعد قضا میخورن. رستم تعجب میکنه، میگه من دعای زمزم داره میخورم، اما این مهمان من خاموش نبوده، صحبت داره میکنه. به خاطر همین دیگه کوتاه آمد و مهر بر دهان زد. رستم چو خان گزارده شد و آب دست آوردن، نهاد بعض به آیین خسروان. رستم ما پیش از این که غذا بخوریم دستمونو میشوریم، همچنین پس از این که غذا نوش جان شد هم دستشونو میشوستن، بهش میگفتن آب دست. دست به آب را کنایه از اونجایی بوده که میخواستن به دستشویی برن، میگفتن میخوام بریم دست به آب. اما آب دست کنایه از این که هنگام غذا با تمیز میشده دست و اینها. پس این کار انجام میشه، حالا بزم به آیین خسروان درست میکنن. نبید و نقل و بخور و ترنج و سیب و انار، به خانچهی بنهادند و شد چران. رستم چو گرم گشت سرش گفت هان فراز آورید، یکی مقنی با زخمه روان. رستم ز در در آمد و کرنش نمود زابولی و چگور بر کف و گفتش بزن بخان. رستم نباخ زخمه سگزی به پهلوی ابیاد، شد از نشاط سرشکش به رخ چکان. رستم سه جام خورد و نکرد اعتناب مرد جوان، از آن که بود ز اداهاش سرگران. رستم داستان را تا اینجا نگه می‌دارم که به ناگهان در اون جایی که حالا شاد بودن و نغمه‌ای بود و اینا، یه دفعه یادش میاد از اسفندیار رویین‌تن، و دیگه در اینجا داستان را نگه می‌دارم. اونجا که گفت نبید و نقل و بخور و ترنج و سیب و انار، نبید یعنی همین می، یعنی شراب. نقل این نیست که امروز ما داریم میگیم نقل سفید رنگ با چای مینوشن شیرینه. نقل معنی خاص نداشته، معنی عام داشته، یعنی نقل تنقلات یا مزه بوده که با شراب استفاده میکردن. خیلی از واژه‌هایی هم که خاص بوده برعکس عام شده، مثلا تره که یک سبزی است معنی خاص داره، اما یک معنی عام هم گرفته، میگیم تره بار یا بازار تره فروشان، یعنی همه سبزی ها در اون هست. همچنین یک واژه دیگری داشتیم خاص به معنی گل، گل به فقط و فقط به معنی گل روزه، برای همین گلاب هم که بسیار زیاد در نطنز و منطقه کاشان وجود داره و گلاب ها رو از اون میگیرن، از گل سرخ دیگه، از روزه. ولی بعد این شد یه معنی عام گرفت، یعنی میگیم گل لاله، گل نرگس، گل شقایق، گل بنفشه، و همه اینا اشتباست، چون اونا دیگه گل نیست، گل فقط سرخه، گل روزه، روزه یعنی گل. ولی خب معنی عام گرفته و همه میگیم گل، گلها، و اینم اشتباست. و نقل هم یکی از اونهاست که معنی عام داشته، یعنی از برای نوشیدن می و میگساری تنقلات بوده در اصل استفاده میکردن، که بعد شده واژه خاص گرفته که ما امروز میگیم نقل، نقل و نبات. این توضیح هم بدم. از هفته دیگه میریم ببینیم که حالا این یاد دلفه اسفندیار میفته و گریه شروع میکنه و بچه هم میگه تقصیر من نبود، پدرشون رو فرستاد و اینها را. هفته آینده همطوری با هم دیگه این داستان رستم‌نامه که از مجموعه منتخب اشعار ملک و شعرهای بهار گرفته شده به مهر و شادی می سپرامتون، و تا شنودی دیگر بدرود.